بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تحقيق الصور والمثل الأفلاطونية. قد نسب إلى أفلاطون الإلهي أنه قال في كثير من أقواله موافقا لأستاذه سقراط: إن للموجودات صورا مجردة في عالم الإله، وربما يسميها المثل الإلهية، وإنها لا تدثر ولا تفسد ولكنها باقية، وإن الذي يدثر ويفسد إنما هي الموجودات التي هي كائنة. موضوع بحث مثل أفلاطونی است. این مبحث را در کتاب‌های فلسفی در جاهای مختلف مطرح می‌کنند. ایشون به مناسبت این بحث از ماهیت و اینکه گفته میشه که مثل افلاطونی همون ماهیات اشیا هستند و علم به ماهیت اشیا علم به همون مثل هست، به این مناسبت دارن اینجا مطرح کرد. شیخ در الهیات در مقاله هفتم مطرح کرده، مرحوم آقای طباطبایی در الهیات در فصل بیستم اواخر کتاب نهایه مطرح کرده. برحال به مناسبت های مختلفی در جاهای مطرح شد و در اطرافش ابهام های زیادی وجود داره. یک مطلبی به طور اجمال از یعنی اون چی مسلم است، یک امر مجملی است که از افلاطون و ارسطو سقراط نقل شده، ولی تفسیر این و روشن کردن جوانب مختلفش احتیاج به تحقیق بیشتر داره که اولا اونها چی میخواستن بگن و در فروع مسئله چه نظریاتی داشته. تا اون اندازه‌ای که منابع در دست ما بوده، ما که نتونستیم یک مطلب یقینی را در این اطراف به دست بیاریم. در تعلیق نهایی ما 6-7 سوال مطرح کردیم که جواب قطعی نداره، ولو اینکه بعضی ها جوابای ظنی داره یا کسانی به صورت قطعی جواب دادن، اما ما مطمئن نیستیم. شاید کسانی که امروز تحقیقاتی کردن درباره افلاطون و از کتب اصلی افلاطون استفاده کردن و به زبان یونانی آشنا بودند، شاید اونها بیشتر قابل اعتماد باشه حرفشون، ولی اونها هم حتی اتفاق نظر ندارن. لابد تو تاریخ فلسفه ملاحظه فرمودید. به هر حال اجمال قضیه این است که موجوداتی که در این عالم هستن قدر متیقنش موجودات طبیعی و باز قدر متیقن از موجودات طبیعی انواع جوهری و باز قدر متیقن از انواع جوهری انواع خیر نه انواع خبیث. اینها یک صورتی در عالم عقول دارند، یک صورت مجردی دارند. حالا در عالم عقولش هم باز میگه گاهی تعبیر شده فی عالم الاله، عرض کنم که این اجمال چیزیست که نقش شده. همینطور که اشاره کردن، اولا معلوم نیست همه موجودات این عالم رو میگه یا طبیعیات را فقط. در طبیعیات آیا همه طبیعیات اهم از جواهر و اعراض یا فقط جواهر؟ در میان جواهر آیا فقط جواهر طیب و خیر یا جواهر خبیث را؟ چون یه جایی هم نقش شده از افلاطون که میگه چرک و کثافت و نمیدونم موجودات پست و خبیث و اینها دیگه ها صورت عقلانی ندارن. اینا جهات ابهامی است و هر کدوم از اینها باشه یک اشکالات خاصی بهش وارد میشه، چون در کنار اینکه این صور عقلی را اثبات کردن، گفتن ادراک عقلی هم وصول به اینهاست، نیل به اینهاست که ادراک عقلی را شکل میده. خب ادراک عقلی اختصاص به جواهر طیبه نداره. خب درک عقلی که ما از خبائث داریم اون چجوره حاصل میشه؟ درک عقلی که از اعراض داریم چگونه حاصل میشه؟ جهات ابهام زیادی داره این مسئله. شیخ در شفا مطلب را به این صورت بیان کرده، یک قسمتی شایشون اینجا نقل کردن، ظاهرا فصل دوم از مقاله هفتمه اینه که اینجا نقل کرد. می فرماید که ما وقتی مثلا میگیم ماهیات دو جور هستند، یکی محسوس یکی معقول، کسانی فکر کردن که خود همین نشانه این است که هر موجودی دو نحوه وجود دارد یا دو فرد دارد، یک فرد محسوس دارد یک فرد معقول دارد، و برای این وجود عقلی هم خواصی اثبات کردن، گفتن این کسی ما درک عقلی همین است که ما این فرد معقول را درک می کنیم، و ماهیت اشیاء هم همین امر معقول است، براهینی که اقامه می شود این براهین ما را به همین امر معقول می رساند. بعد می فرماید که افلاطون و سقراط در این مسئله اونقدر افراط کردن که گفتن اصلا هر موجودی یک امر معقولی دارد که حقیقت این موجود همانه و این ماهیت اشیاء است، و این به نحو وحدت و به نحو وحدت باقی است و ابدی است، گویی که اشخاص محسوسش از بین میرند و نابود میشه. پس انسان حقیقی همان است، همون امر معقول است، و این افراد حسی انسان اینها در واقع حقیقت الانسان نیستن. این چیزایی است که شیخ در شفا نقل. بعد کسانی اومدند و این حرفا را چون هم ابهام داشته هم با حرفای دیگه نمیخونده، سعی کردن به صورتی تأویل کنند. خود شیخ یه تأویلی میکنه، البته به عنوان تأویل نمیگه مراد افلاطون اینه، میگه اگر اینجور بگیم قابل قبوله، و اون این است که ما این امر معقول را برگردونیم به ماهیت، حالا ایشون اسم نمیذاره، میفرماید ماهیت مجردی که انواع متقابل اعراض را میپذیرد. اگر این القابلت للمتقابلات را نفرموده بود، ممکن بود بگه آدم یعنی ماهیت به شرط لا، ماهیت عقلی که موجود معقولی است در عقل، ولی با این قیدی که می‌فرماید القابلت للمتقابلات، ظاهرش مراد ماهیت لا به شرط. یا به این صورت ما می‌تونیم بگیم منظور از این موجود معقول و مثالی یعنی ماهیت لا به شرط. مثلا مرحوم سر متعلین این تعبیر را خیلی ضعیف حساب نمی‌کنه. این حرفی نیست که آدم بگه افلاطون، احتمالش هم بده که افلاطون یه همچه حرفی می‌خواسته بزنه. لازمه این حرف یک اشکالاتی است که افرادی مثلا متوسطی که آشنا هستن با فلسفه میدونن که این حرفا صحیح نیست و نباید گفت. ما چجور میشه با افلاطونی که استاد ارسطو بوده ما این نسبت رو بدیم که اون سرش نمیشوده این حرفا رو؟ از جمله خلط بین اعتبار لا به شرط و به شرط لا. از یه طرف میگیم امر معقولی است، از یه طرف میگیم این لا به شرطی است که قبول متضادات میکنه. از طرف دیگه اون میگه که هر ماهیتی یک موجود، یک فرد واحد مجردی دارد که این باقی است، پس این را متصف به وحدت میکنه، در صورتی که اون ماهیت لا به شرط، لا واحد ولا کثیر، اگر بگیم هم این ماهیت لا به شرط را اراده کرده و هم میگه همون واحدی است که ابدی است، این نوعی تناقضه. اگر لا به شرط یعنی لا واحد ولا کثیر، پس چجور میگه این واحد ابدی است؟ هم از نظر وحدت لا به شرط است، هم از نظر ابدیت. اون ماهیت لا به شرط توش ننوشته که وجودش ابدی است یا وجودش محدود زمانی است. و اشکالات دیگری که افراد متوسط همین حرفا را نمی زنند و ما نمی تیمی را به افلاطون نسبت بدیم، بنابراین این تأویل و این تفسیری که برای منصور شیخ زرق ذکر کرده به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما احتمال هم نمیدیم که مثلا افلاطون یه همچه حرفی میخواسته بزنه. حالا تا برسیم به تأویل ها و احتمالات دیگری که برای این کلام ذکر شد. فی تحقیق صور و المثل الافلاطونیه دو جور تعبیر میکنند، برای اینکه گویا در تعبیرات یونانی هم دو جور بوده، یا لااقل در ترجمه ها دو جور ترجمه کرده. گاهی میگند این امور عقلانی صورت این عالم است، صورت معنی فعلیت و شی، تمام حقیقت شی، و گاهی تعبیر به مثال میکنند. این هر دوش آمده چون در ترجمه ها و نقل هایی که از افلاطون شده، اینه که ایشون هم هر دوش رو در عنوان ذکر کردن، ولی دو چیز نیست. صور و مثل افلاطونی یعنی اون چیزی که گاهی صورت و گاهی مثال نامیده میشه. قد نصب الی افلاطون الالهی، از همین تعبیر اینجا پیداست که اینا منابع موثق روشنی برای حرفای افلاطون در دست نداشتن، منقولات. قد نصب الی افلاطون الالهی انه قال فی کثیر من اقاویله، بسیاری از جاها این حرفا را افلاطون گفته، موافقا لاستاذه سقراط. چون مناظراتی را که افلاطون غالبا نوشته، نوشت کتابای افلاطون غالبا به صورت مناظراته، بعد این مناظرات رو به عنوان بحث‌های با سقراط نقل می‌کنه. اینه که حرفام رو به سقراط نسبت میده که این قول به مصر را سقراط اینجور میگفته و ایشون هم تبعیت کرده از استادش. اون چه نقل شده در لابلای کلمات منقول از افلاطون و سقراط این مطلبه: ان للموجودات صورا مجردتا فی عالم الاله. مرحوم حاجی توضیحی دادن که چرا این عالم اله گفته، با اینکه این در واقع عالم جبروت است. طبق اصطلاح عرفا عالم اله که همون عالم لاهوت است فوق جبروته، و این صور عقلیه مرتبهشون در عالم جبروت است نه در عالم لاهوت. یه توجیهی کردم که عالم جبروت رو ملحق کردن به عالم لاهوت به خاطر اینکه اقرب به اونجا هست، مثل اشعه ایست نسبت به عالم لاهوت. ملحق به سقع ربوبی گاهی میگن هست مجردات. این یه همچون توجیهی رو مرحوم حاجی فرموده. وقتی احتیاج به این توجیه خواهد بود که اونها هم به این عوالم چندگانهی که عرفا گفتند نام قائل بودند و بین عالم جبروت و عالم لاهوت فرق قائل می شدند. اگر اونها اینجوری قائل نبودند دیگه احتیاج به این توجیه نداره. به هر حال نقل عبارتی که نقل شده اینه: ان للموجودات صورا مجردتا فی عالم الاله. همین جا منشأ یک تأویل دیگری شده که فارابی گفته که حالا بعد خواهد اومد، و اینه که منظور اینه که در علم الهی اینها صور موجود هستن. ولی ظاهرن اینها عالم اله را در مقابل عالم ماده هستن به کار می بردن یونانی ها، یعنی عالم ماورای طبیعت. و ربما یسمیها المثل الالهیه، گاهی اسم اینها را این صور را میگه مثل الهی. و باز نقل شده از افلاطون که گفتن این مثل لا تدثر و لا تفسد، اینها فرسوده و فاسد نمیشن، ولکنها باقیه. و ان الذی یدثر و یفسد، اون چه فاسد میشده از بین میره، موجودات کائن هستند، یعنی موجودات کائن فاسد. اونایی که هرچی کائن فاسد هم هست، اما چیزایی که کائن نیست، یعنی حادث در یک ظرفی نیست، همیشه بوده، اونا هیچ وقت هم فاسد نمیشه. موجودات عالم طبیعی را میگن موجودات، نه اون موجود طبیعی هم همش را، بلکه عالم عنصر عناصر، اینا را میگن کائن فاسد. خب این یه چیزیست که معروف است و از افلاطون نقل شده. قال الشیخ فی الهیات الشفا ظن قوم، گروهی چنین پنداشتند که ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شی. ما وقتی هر چیزی را میگیم یا محسوس است یا معقول، معناش اینه که دو جور وجود داره، که انسانین فی معنی الانسانیه. وقتی میگیم انسانیت دو جور است محسوس و معقوله، باید با دو جور انسان قائل بشه، انسان فاسد محسوس و انسان معقول مفارق ابدی لایتغیر. این اصل مطلبی که از یک گروهی نقل میکنه، از پیروان افلاطون، افلاطونیان است. و جعلوا لكل واحد منهما وجودا، اینکه دو قسم میکنن، گفتن هر قسمی هم یک وجود علاهده ای دارد. فسموا الوجود المفارقه وجودا مثالیا، اون وجود معقول را اسمش گذاشتن وجود مثالی. باز توضیحی دادن که چرا گفتن مثالی، یا یعنی مثال اون چیزی است که در علم اله است یا مثال اشیاء مادی است، که ظاهرا همین معنا بیشتر معنی دارد. ولی اونا اسماء حسنا اونطور که عرفا قائلن که قائل نبودن، یعنی مثالی است از این عالم، از این موجودات محسوس. و جعلو لکل واحد من الامور طبیعیت صورتن مفارقتن. شیخ میگه امور طبیعی را براش مثال عقلانی قائل بودن، یه جا دیگه هم تصریح میکنه که تعلیمیات مثل ندارد. این حالا یک نقل، ولی از بعضی چیزها هم، از بعضی جاها نقل شده یا بعضی بیاناتشون این اقتضا رو داره که وقتی درک عقلی منحصر است به درک مثل، پس ما درک عقلی که نسبت به غیر طبیعیات هم داریم، اونم باید مثالی داشته باشه. یعنی درک عقلی که از مسائل حساب، هندسه و چیزهای دیگه داریم، اونم درک عقلی است. یا وقتی میگم برهان ما را میرساند به از کنم مثل، خب اونها هم براهین در مورد ریاضیات هم اقامه میشه، پس چرا در اونجا مثل نباشه؟ برحال حالا این که نقل شده اینه که هر یک از امور طبیعی دارند، آیا این معناش این است که نفی ما ادا میکند، یعنی غیر امور طبیعی ندارد اونطور که استفاده کردن که تعلیمیات ندارد، یا نه؟ گفتن امور طبیعی دارد، ممکنه امور تعلیمی هم داشته باشه، یا امور تعلیمی هم به یک معنا اونا هم طبیعی هستند، برای اینکه از خواص و عوارض طبیعیات هستند. این یکی از جهات ابهامه، ولی خب غالبا گفتن نه، فقط انواع جوهری هستند که صورت مثالی دارد. مطلب دیگری که اینا گفتن اینه، اون مربوط به هستی شناسی است، به اصطلاح این جنبه معرفت شناسی شه. و ایگاها یا تلقل عقل، همین مثال ها هستند که عقل تلقی می کند و بهش نائل می شه. یعنی عقل به چیز دیگری نمی رسه. از کان المعقول شیئا لا یفسد، شاهدش هم این است که امر معقولی که ما تعقل می کنیم این زوال پذیر نیست. و کل محسوس من حاضیف فهو فاسد، در صورتی که اگر عقل به امور محسوس می رسید، باید اون چرا که می رسید وقتی فاسد می شد، درک عقلی ما هم فاسد بشه. باز مطلب دیگه، این ظاهرا جعله ها غلطه، جعلو باید باشه، نسخه مصححی دارند آقایون. مطلب دیگه ای که اینا گفتن این است، جعل العلوم والبراهین تنهو نحو هذهی، گفتند علوم و براهین هم توجه دارند به همین مثل. و ایگاها تتناول، اون نتیجهی که ما از براهین بهش میرسیم همون مثل است. بعد شیخ اضافه میکنه، این رو میگن یک گروهی اینا قائل شدن، بعد میگه و کان المعروف و به افلاطون، که انه افلاطون یه شخصیت ناشناخته ایه، میگه اونی که معروف اسمش افلاطون میگن، چون اینا حکمای اسلامی خیلی فریفته ارسطو بودن، اون را معلم اول می دونستن، اینکه برای دیگران حتی مثل افلاطون را خیلی بهای قائل نمودن. و میگه کانال معروف به افلاطون، اون که اسمش افلاطون است و استادش معلم سقراط، یفرطان فی هذا الرأی، در این باره افراط می کردن، خیلی زیاده روی کردن. و یقولان ان للانسانیت معنا واحدا موجودا یشترک فیه الاشخاص، انسانیت یک معنای واحدی دارد که همه اشخاص در اون شریکن و یبقا مع بطلانها، با اینکه اون اشخاص از بین میرن اون معنای انسانیت باقی خواهد ماند. و لیسا و المعنى المحسوس المتکثر الفاسد، اون معنایی که محسوس است، تکثر داره، افراد کثیر داره، فاسد میشه، اینا نیست. فهو اذن المعنى المعقول المفارق، پس اون چه معنای معقول است اون یک امر مفارقی است، امر مجردی است. انتها این کلام، قسمتی رو که از شفا نقل کردن تا اینجا تموم شد، قاعدش بود اینجا بیارن سر سطر. نحنو یعنی صاحب اسفار به اون الله و توفیقه نذکر اولا وجوه ما قیل فی تأویل کلامه، اول میاییم انواع تأویلات و تفسیراتی که برای کلام افلاطون کردن اینا رو بیان میکنیم و نقادی میکنیم، بعد وقت نظر خودمون رو در آخر سر خواهیم گفت که چی. و ما یقده به فی کل من وجوه التأویل، وجوه قدهی که برای هر یک از اینها هست اونا رو ذکر خواهیم کرد. ثم ما هو الحق عندي في تحقيق الصور المفارقه والمصور، فنقول اول تاويل تاويلی است که شیخ کرده. قد اول الشيخ الرئيس كلامه، کلام افلاطون را مثلا منظورش گفته از این که بگیم یک امر مجرد ثابت و ابدی، منظورش همون ماهیت مجرد است، منتها اینجور تعبیر میکنه، تأویل کرده به وجود الماهیت المجردت عن اللواحق لکل شیء، اون عوارضی که برای هر چیز عارض می شود مثل مثلا کمیت، کیفیت، همه اینا رو بگذاریم کنار، اون ماهیت مجرد که القابلت للمتقابلات، که هم سفیدی را می پذیرد هم سیاهی را، هم پیری را هم جوانی را، اونی که هر دو را میپذیرد چیه؟ بگیم اونم منظور ارسطو، چه افلاطون از مسل. این نمر باید اینجا نقطه گذاشت، یعنی کلام شیخ تموم شد. ایشون حالا این تفسیر شیخ را نقادی میکنن، یعنی 3-4 اشکال واضح بر این تأویل وارده که ما مثل افلاطونی را نمیتونیم بگیم یه همچه حرفایی مثلا یه اساسی زده. لا شک ان افلاطون الذي احد تلامیذه المعلم الاول، شما گفتید اون کسی که معروف به افلاطون هست، اون افلاطون معلم ارسطوه، اون ارسطویی که شما برایش مقام قائل هستید شاگرد افلاطون بوده، اون افلاطونی که معلم اول یکی از شاگرداش بوده، مع جلالت شأنه اجل من ان ينسب الی، این حرفا لازمه این حرف اینه که بگیم فرق بین ماهیت لا به شرط و به شرط لا نگذاشته، افلاطون شأنش عجله که اینا رو نفهمی. یون سبع الی عدم تفرقت بین تجرید به حسب اعتبار العقل و بین تجرید به حسب الوجود، که میگیم ماهیت مجرد است، یعنی مجرد است در ظرف عقل، عقل توجه نمی کند بهش، یا در خارج مجرد است. اونی که افلاطون میگه میگه در خارج مجرد است، تأویلی که شما کردید این شد میگه در ظرف عقل مجرده. خب اگه میخواست بگید در ظرف عقل مجرده، خب میتونست اینا بیان بکنید، چرا میگه وجود خارجی دارد؟ اینا دو جور وجود دارد، او بین اعتبار ماهیت لا به شرط اقتران شیء معها، و بین اعتبارها به شرط عدم الاقتران، ماهیت لا به شرط و به شرط لا. اول خلط، خب شما گفتید که منظورش از این که میگیم ما امر واحدی است، یعنی ماهیت زید و امر واحد است، نتیجه این میشه وقتی گفتید منظور از مثال همون ماهیت هست، پس ماهیت که میگیم واحده یعنی همون ماهیت انسانی که بین زید و امر واحد است، به این معنا واحده، در صورتی که اون واحد را در مقابل متکثرات قرار میده، یه وجود متکثر داریم یک وجود واحد داریم، اون واحدی را که اون میگه واحد وجود در وجود است، واحد شخصی است، واحد عددی است، این واحدی که شما میگید واحد مفهومی و واحد موهوبی است، یعنی افلاطون سرش نمیشده که واحد عددی رو با واحد مفهومی نباید خلط کرد، لازمش اینه. اگر گفتیم ما منظور از مثال یعنی ماهیت لا به شرط، ماهیت الابشار وحدتی چه وحدتیه؟ همین کلیه طبیعی دیگه، کلیه طبیعی در هر خودش که هیچ کدام نداره، لا موجود ولا معدوم. ما هم روی همین تأویل داریم صحبت میکنیم. اول خلط بین الواحد بالمعنا والواحد بالعدد والوجود. او واحد بالعدد والوجود میگه، اینی که شما گفتید میشه واحد بالمعنا. حتی یلزم من کون الانسانیت واحدن بالمعنا کونها واحدن بالعدد. آیا از وحدت معنا و مفهوم میخواد وحدت وجود را اثبات بکنه؟ کونها واحدن بالعدد والوجود و هو به عینه یوجد و فی کثیرین، همون چیزی که عیناً در همه کثیرین موجود است، همون واحد مفهومی است. و همینطور او اجل از این است که این مطلب بهش نسبت داده بشه. الجهل به ان الانسان اذا لم يكن في حد ذاتی شيء من العوارض، شيء انم رو میشه درست کرد اما بهترش اینه که بگیم اذا لم يكن کان تام است، شيء فاعلش است. وقتی انسان، اگر منظور از انسان معقول یعنی ماهیت الانسان، ماهیت لابشرطی، ماهیت لابشرطی در حد ذاتش نه وحدت هست نه کثرت. پس اگر منظورش از واحد از انسان معقول یعنی ماهیت لابشرطی، اون که وحدت نداره. و در این حال بگه که اون این انسان معقول واحد است نه متکثر، این یک نوع تناقض میشه. آیا افلاطون جاهل بوده است به این که انسان اذا لم یکن فی حد ذاته شیء من العوارض، وقتی هیچ یک از عوارض در حد ذاتش مأخوذ نبود، مثل وحدت و کثرت، یعنی اگر منظور از مثال انسان همون ماهیت لابشرطش بود که نه وحدت دارد نه کثرت، لازم ان یکون القول به ان الانسان من حیث و انسان واحد او ابدی او غیر ذلک قولا مناقضن. از یه طرف بگه منظور از انسان معقول یعنی ماهیتی که لابشرط است و در حد ذاتش نه وحدت است نه کثرت، نه کون است نه ابدیت، نه حدوث است نه قدم، از یه طرف اینجور بگه. از یه طرف هم بگه که قول به ان الانسان من هو و حیث و انسانون واحدون. آخه گفت اون مثال واحد است و ابدی است، اگر منظورش از مثال یعنی انسان به ما و انسان، پس لازمه شه که بگه انسان به ما و انسان واحدون. او غیر ذلک، حالا واحد رو بفرمایید شما، سایر صفات، مرد است یا زن است یا هر چه دیگری بهش نسبت من ما هو مباین لحدی، بله نسخه تصحیح شده ای دارید، چیزایی که خارج از حدش است، غیر از حدشه، یعنی از عوارض جز ذاتیاتش نیست و اینا رو برای موجود مجرد اثبات کرده، وحدت رو اثبات کرده، تجرد رو اثبات کرده، ابدی بودن رو اثبات کرده. از یه طرف بگیم منظورش از موجود معقول یعنی ماهیت لابشرط، از یه طرف هم بگیم این ماهیت لابشرط واحد است، ابدی است، فرین است، این میشه قولا مناقضا. آیا اون جاهل بوده که چنین حرفی میشه قول مناقض؟ اب الظن به ان قولنا الانسان یوجد دائما، وقتی میگیم اون صورت معقول یک موجود دائمی است و ابدی است، معناش اینه که یک انسان واحدی به عینه باقی است. یه وقت میگیم انسانیت، یعنی انسان کلی در بین افراد باقی است، واحد است، یعنی وحدت مفهومی دارد. یه وقت میگه نه، یک انسان باقی داریم. این دو تا کلام خیلی با هم فرق داره. شما بگید منظور از این که گفته انسان دو جور است، یک انسان مثالی باقی ابدی داریم، یعنی اینکه ماهیت انسان در بین افرادش موجود است. اینها چیزی نیست که ما بتونیم به افلاطون نسبت بدیم. کیفه و تفرقت بین هذه الامور و تمییز بین معانی ها من مالا یخفا علی المتوسطین من اولی ارتیاب نفس بالعلوم العقلیه، کسانی که کم و بیش ریاضت عقلانی کشیدند، یعنی ورزیدگی عقلانی دارند، ارتیاز هم همون معنای ورزیدگی داره، معنی ورزش کردن داره. تمرین، تمرینات عقلانی دارن اینها، متوسطینشون هم فرق میذارن بین اینا، چرا سبب مثل افلاطونی فضلن ان اولایک العظما. پس این تعبیر شیخ الرئیس که به هیچ وجه قابل قبول نیست. تعبیر دیگری فارابی کرده، ایشون یک کتابی داره به نام الجمع بین رأی الحکیمین، اختلافات بین نظر ارسطو و افلاطون هست، بعضیاش اختلافات خیلی بیینی هم هست. ایشون سعی کرده اینها را یا بر هم تطبیق کنه، هر کدام رو تعبیر کنه به صورتی که با دیگری منطبق بشه، یا لااقل تقریب کنند. یه زحمتی کشته و اصلا کتابی در این باره نوشته. از جمله در اینجا از یه طرف ارسطو میگه که مثلا علم ماهیات یعنی همون صورت عقلی، از یه طرف ایشون میگه که خیر، یه موجود عقلانی هست، وجود مثالی هست فی عالم الاله. ایشون در مقام جمع گفته که منظورش از این که میگه موجود عقلانی هست یعنی موجودون فی العقل، اون فی الاله هم که میشه یعنی فی علم الله. پس منظور افلاطون رو میجوریم اینجور تفسیر کنیم که با حرف ارسطو هم منافات پیدا نکنه. ارسطو هم قائل به این که همه چیز ماهیتش در علم الهی موجود است، چون مشایخ قائلن به این که علم الهی به اشیا به صور لازمه ذات هستند، صور اشیا هستند که قائم به ذات واجبند و لازمه ذات واجبند. علم الهی رو اینجور تفسیر میکنه. خب این با حرف افلاطون یکی در میاد که میگیم هر چیزی یک صورتی فی علم الاله دارد، یعنی همین فی عالم الاله دارد، یعنی صورتی فی علم الاله دارد. به این صورت هم جمع میشه و تنافی پیدا نمیشه. بعضی از متأخرین اومدن و خواستن که این که منظور از وجود فی عالم المعقول را بگیم وجود فی العقل، یک بیانی برای این مطلب ذکر کردن که چون این بیان همچین منظمی به نظر میرسد و اینا، این این بیان ها با این که نسبتاً مفصل است ایشون نقل کردن. اینجا این گوینده که حالا اسمشو نیاوردن، محشین هم نگفتن ایشون کیه، ما نشناختیم کی هستن، احاطه نداریم با همه کتب و بیانات فلاسفه خودمون. به هر حال ایشون اومده گفته که ما وقتی دو تا فرد از یک ماهیتی رو مثلا در خارج میبینیم یا بیشتر، مثلا زید و عمرو رو در خارج میبینیم، و عقل ما بر هر دو اینها مفهوم انسان را هم میکنه، میگه زید انسان و عقل انسان، این یه چیزیست که همه ما اینطوری مشترش تعدیل نداریم. اگه به همین دقت کنیم همینجا میبینیم اون که زید است در خارج یک موجودیست دارای مشخصاتی عوارضی که با امر فرق میکنه، ولی انسانی را که ما به هر دو نسبت میدیم بر اون معنای انسانیت که به هر دو نسبت میدیم فرقی نمیکنه، زید انسان است، امر هم انسان است. پس ما یک معنایی را درک میکنیم که بین زید و امر مشترکه، در اون معنا خصوصیات زیدی نیست، خصوصیات امری هم نیست. پس یک امریست، یک انسانیتیست که خصوصیت هیچ فردی از انسانها را نداره، بر همه اینا منطبق. این معنا رو که ما درک میکنیم، میشه اینا درک نکنیم؟ همه اینا درک میکنیم، اگر درک نمیکردیم مفهوم انسان را بر زید و امر و بکر یکسان هم نمیکردیم، پس معلوم میشه همیشه درک میکنیم. عقل ما میتواند به این درک خودش توجه کنه که من یه همچی چیزی را دارم. الان شما میتونید توجه کنید که یک معنایی را درک میکنید که مشترک بین زید و امر، خصوصیات نه زید را داره نه امر را داره. خب این معنایی را که درک میکنید الان یه جایی هست یا نیست؟ یک امر معدوم را درک میکنید، عدم را درک میکنید، یه چیزی هست که درک میکنید؟ خب بالاخره یه جایی هست. این چیزی که هست آیا در خارج هست یا در عالم عقل، در عقل شما موجوده؟ اگر بخواد بگید در خارج هست، معناش اینه که ما در خارج اول یک انسانیت بی رنگ و بو، بی شکل و خاصیت، بدون عوارض، حالا ایناش تعبیرات شوخی بود، انسانیتی که هیچ عوارض مشخصه ای نداشته باشه در خارج به وجود میاد بدون تشخص، بعد تشخصات عارضش میشه، چون فرض اینه که این انسانیت هیچ تشخصی نداره، معنی که من درک میکردم از انسانیت یه امری بود که هیچ خصوصیتی توش نیست. پس اگر این بخواد در خارج وجود پیدا بکنه، باید ما اول یه انسانیتی داشته باشیم که در خارج بدون تشخص وجود داره. فرض کردیم لابد تشخصات بعدن عارضش میشه و این طبق اون قاعده‌ای که تشخص با وجود مسابقه است بلکه عین وجود است سازگار نیست. ما در خارج چیز بی تشخص نداریم، پس نمیتونیم بگیم این انسانی که عقل نائل میشه بهش و امر غیر متشخصی است این در خارج وجود داره. پس ناچار باید بگیم در عالم عقل وجود داره، یه جایی که هست که من درک میکنم. البته وقتی در عالم عقل وجود پیدا کرد یه تشخصات خاص خودش خواهد داشت، چون هیچ وجودی بی تشخص نمیشه حتی وجود عقلانی هم. ولی این تشخصات خارجی را نداره. خب پس ثابت شد که ما یک امری در عقلمان موجود می شود که تشخصات ندارد. پس می تونیم بگیم این امر معقول، عقلش نائل میشه، در عالم عقل موجود درک میشه، عقلانی است، در معقول است. از طرف دیگه می بینیم این انسانی را که ما درک کردیم که هم میشه بر زید و ام، این یک امر عرضی نیست، برای اینکه ما بر جواهر هم می کنیم. زید و عمری که جوهر خارجی هستن میگیم انسانون. پس این انسانی که در عقل من موجود است این جوهر است که قابل حمل است بر جواهر خارجی، ولی عرض که حمل بر جوهر نمیشه. پس میتونیم بگیم جوهران معقولون، جوهران عقلانیون. افلاطون هم بیش از این نگفته، گفته انسانهای طبیعی که در خارجن یعنی زید و عم یک جوهر عقلانی دارن، یعنی یک انسانی هست که در عقل تحقق پیدا می‌کند، در عالم عقل معقول است، یعنی در عالم عقل وجود جوهر هم هست، برای اینکه اگه جوهر نبود که هم نمی‌شد بر جواهر. پس منظور افلاطون همینه، می‌خواد بگه که در ظرف عقل ما یک موجود عقلانی تحقق پیدا می‌کنه که این همون ماهیات اشیای خارجی است، حقیقت اشیای خارجی است و این امر فاسد شدنی هم نیست، چون یعنی مجرد است و امر مجرد از بین نمی‌ره. این هم یک تعبیری است که برای ایشون نقل. بعد خود این گوینده یک اشکالی ذکر کرده و جواب داده، توجه پیدا کرده به اینکه ظاهر کلام افلاطون اینه که این موجود میگه در خارج موجود است، ولی سان میگه فل اعیان مثلا، یعنی تعبیراتی که نقل شده. بنابراین پس این تعبیر نمیسازه با اینکه شما چون این گفتی شد در فل ازهان لا فل اعیان. ایشون میفرمایند که این یه اصطلاح خاصی است مال افلاطون که موجودات حسی را اسمش میذاره ازلال و موجودات عقلانی را اسمش میذاره اعیان. این که میگه فعل اعیان موجود است، او عالم عقلی را عالم عین میداند و موجودات حسی را نسبت به اونها ازلال میدونه. اون داستان معروفی است که درباره افلاطون نقل میکنند، تشبیهی که میکنند کسی که غار نشسته و سایه ها را میبینه، یه موجودات حسی اینا سایه های موجودات حقیقی هستن. این که میگه فعل اعیان منظورش اعیان خارجی که ما میگیم نیست، یک اصطلاح خاص خود ایشون. این هم یک تعبیر. قال المعلم الثانی فی کتاب الجمع بین رأی افلاطون و ارسطو، ایشون گفته که منظور افلاطون انه اشارتون الی انه للموجودات صورن فی علم الله تعالی باقیتن لا تتبدل و لا تتغیر. پس این گفته موجود ابدی هست، یعنی در علم الهی ثابت است. فی عالم الاله هم که گفته با این بیشتر سازگاره. اینجا هم باید نقطه گذاشته بشه. بعضی از متأخرین بیان دیگری دارن در این زمینه. بیان ذالک بعض المتأخرین حیث قال ان فی عالم الحس شیئا محسوسا. یه بحث رو خیلی ساده شروع کرده با همون تقریبی که عرض کردم که به ما سونه مطلب رو. میگه در عالم حس ما یه شیء محسوسی داریم، مثلا انسان محسوس داریم، ما مادتی و عوارض المحسوسه و این همون انسان طبیعی است. اون که میگه موجود طبیعی داریم و موجود الهی یا مثالی یا عقلانی، موجود طبیعیش که همینه که همه ما باش آشنا هستیم، ولی مطلب اینجا تمام نمیشه. لا شک فی ان یتحقق شیء هو الانسان منظورا الی ذاته من حیث هو هو. ما یک انسان من حیث هو هو هوایی هم داریم که خصوصیات و عوارض توش نیست، ولی لذاست اون را بر همه افراد هم میکنیم. اگر انسان یعنی زید، انسان یعنی هم بکر، پس اینا قابل هم بر هم نبوده. یه چیزی که بر همه اینا هم میشه، پس معلوم میشه اون یه چیز دیگری است که این خصوصیت ها رو ندارن. غیر مأخوذ معه ما خالطه، مخالطات یعنی عوارضی که با حقیقت مخلوط شده، اینا رو اخذ نمی کنیم درش. من الوحدت و الکسره و غیره ما من الاعراض زائدته علی الانسانیه. این ویرگول هم اینجا زیاده، نشانش هم اینه که از زائده داره. این عوارضی که زائد بر انسانیت هست، اینها را دیگه تو اون انسانیت اخذ نمی کنی. اون چیه؟ اون انسانی که این عوارض ندارد، هو المعنى الذي يحمل على كثيرين، اون یه چیزیه که بر زید و عمرو افراد زیاد هم میشه. و همان است الانسان المجرد عن العوارض الخارجیه، یک انسانی است که با اینکه انسان است اما عوارض خارجی را نداره. این جام ظاهرا باید المتشخص باشد، یعنی انسانی که مجرد از عوارض است اما تشخص عقلانی دارد. المتشخص و به تشخصات العقلی و هو المعنى الذي و هو الانسان و هو این صفت انسان است، انسانی که مجرد از عوارض است و متشخص به تشخصات است. المتشخص صفت الانسان است، صفت دوم. اونجوری که بنده فهمیدم، حالا ممکنه واسه من اشتباه کنه. فهین یحمل العقل الانسان علا زیدن و امر، امواب امرم افتاده، حالا عمرم میشه خوند ولی شایع زید و امر میگه. التفت باید باشه یا یلتفتو، یلتفتو مناسب تر است. هین یحملو یلتفتو، موقعی که حمل میکند انسان را بر زید و امر، التفات پیدا میکند لا محاله به یک معنای مجرد از عوارض غریبه ای. وقتی میگه زید انسان است، زید امر هم انسان است، بکر هم انسان است، پس یک چیزی را درک میکنه که عوارض زید و امر را نداره، ولی زبر همه هم میشه. وقتی حمل میکند انسان را بر افراد متکثر، معنیش که خصوصیت هیچ کدوم از افراد ندارد که بر همه هم میشه، پس التفات دارد به یک معنایی که مجرد از عوارض غریبه است، حتی از قید تجرد، یعنی لا به شرط از، نه به شرط لا، حتی انه مجرد عن التجرد و الاطراق. فهذا المعنا له، خب این هم رو که شما نمیتونید انکار کنید، بله یه انسان طبیعی داشتیم، یه همچون انسانی هم رو ما درک میکنیم که برای همه انسان ها هم میشود. خب این را که درک میکنم یه جایی هست یا نیست؟ فهذا المعنا له وجود لا محاله. خب حالا وجودش کجاست؟ آیا باید بگیم در خارج وجود دارد یا در ظرف عقل؟ در خارج که نمیشه گفت این وجود دارد. فاما ان یکون ذلک الوجود فی الخارج او فی العقل. علل اول، اگر بگیم در خارج وجود دارد، لزمه ان یکون تشخص، تشخص عارضاً خارجیاً مؤخراً عن الماهیت فی الوجود. بله، مشخص مناسبت نداره با اینکه مؤخراً عن الماهیت فی الوجود باید باشه. خب اونا خودش ماهیتی دارن، یعنی این ماهیت وقتی میخواد وجود پیدا کند، در وجودش اول یه وجود دارند بعد تشخص عارضش میشوند، یعنی بدون تشخص وجود دارند. کلام در اینه که بدون تشخص میتواند وجود داشته باشد یا نه، ولو تشخصش خودش یک امری باشد، مشخص نخواسته باشه، ظاهرا باید تشخص باشه. لازم ان یکون تشخص، حالا مشخصم شاد بشه به این صورتی درست کرد، از جهت اینکه بالاخره تشخص بی مشخص نمیشه، وقتی تشخص عارضی شد حتما مشخصی میخواد، اون وقت باید مشخص شمی امر عارضی میشه. به هر حال وقتی در خارج نبود لازم فتعین الثانی، پس این امری را که ما درک میکنیم در عقل موجود خواهد بود و هو کون موجودن فی العقل. خب همینجا سوال میشه که بالاخره وجود در عقل هم یه نه وجودی است، وجود که بی تشخص نمیشه. میگیم بله این تشخص خاص خودش خواهد داشت، متشخصا به تشخص عقلیه، اون تشخصات خارجی که با توأم با عوارضه اونا نمیگه. به هیچ یوم کنن یلتفت الیه بدون الالتفات الی تشخصی. پس ما یک انسانی را در عقل خودمون تصور میکنیم که فقط میتونیم به انسانیتش توجه کنیم بدون توجه به تشخصاتش. خب این ثابت شد. اگر ما اینو نمیتونستیم درک کنیم که حمل نمیکردیم بر افراد کثیرین. این که هم میکنیم انسان را بر افراد کثیرین معناش این است که یک چیزی داریم و درک میکنیم که تشخصات خارجی را ندارد، و لااقل بدون تشخصات خارجی میتونیم بهش توجه کنیم. خب حالا برمیگردیم سوال میکنیم، این تا اینجا مصحح این شد که بگیم این امر معقولون. پس یک انسان محسوس داشتیم، انسان طبیعی خارج، یه انسان معقول هم داریم که هم میکنیم بر اونا. یه چیز دیگه هم میخواییم، باید بگیم جوهران معقولون، هذا المعنا جوهران، این معنایی رو که ما درک نائل شدیم بهش این جوهر است. حالا به حمل اولی یا به حمل شایی اون کار نداره، این معنایی رو که شما بهش نائل شدید این معنا یک معنایی است که معنا توش حیثیت وجود فعل موضوع و قیام به موضوع نیست. این جوهران لحمله علن جواهر حملن اتحادی گن. اگر عرض بود که نمیشد بگن که زید خارجی انسانون، کما اینکه نمیشه بگن زید خارجی بیازون. بله میشه بگن زید خارجی ابیازون زو بیازه، اما اینجا میگیم زید خارجی انسانون، نمیگیم زو انسانه، انسانی یون نمیگیم، میگیم زو انسان، انسانون. پس هرچه هست هم با زید خارجی تطابق داره، زیدی که جوهر است اینم باید جوهر باشد تا هم بشه برو. فیسقط بذلک، با این بیان ثابت شد که چیزی داریم، جواهری داریم که اینا عقلانی هستن. اینی که در ذهن من موجوده از جوهر است، عقلی هم که هست، پس ثابت شد که انسانی، همونطوری که انسان محسوس داریم یک انسان جوهر معقول هم داریم. جواهر و عقلیتون فی العقول تکون و تلک الجواهر ماهیات الموجودات الخارجیه. مگه زید که نمیگیم انسانون، انسانون یعنی چی؟ یعنی ماهیتش انسان است. و این انسانون همون چیزی است که در ذهن من هست که جوهر عقلانی است. پس این جوهر عقلانی ماهیت انسان خارجی است. و هذا هو بینی مذهب افلاطون. افلاطون هم همینو میگه. بعد خود این شخص اشکالی متوجه خودش کرد. فانقیل المشهور ان افلاطون اثبت الجواهر العقلیه فی الاعیان. اونی که مشهوره این است که او گفته فی الاعیان موجودن نه فی الاذهان. به حیث هی ماهیات کلیات للافراد الخارجیه، در خارج هست و ماهیت این شیء خارجی است. قلت لعل مراده بالاعیان العقول فانها اعیان العالم الحسی، در اصطلاح افلاطون، و عالم حسی هو ظل لها اندهو. این اندهو یعنی اصطلاح خاص افلاطون است که عالم حسی رو میگه ازلال عالم عقلی هستند. پس عالم عقلی عالم اعیانن، عالم حسی عالم ازلال است. انتها کلام این بعض متأخرین. حالا ایشون این بیان رو هم نقادی میکنن، میفرمون این هم بسیار بعیده، برای اینکه جا به جا کلمات افلاطون شاهد بر این است که در عالم خارج میخواد همون جایی که شما گفتید نیست، اتفاقا همون جایی میخواد بگه افلاطون هست. شما میگید در عالم خارجی معنای معقول نیست، فقط در ذهن است، نه افلاطون اتفاقا میخواد بگه در خود خارج هست. بنابراین این تعبیر شما هم با کلام افلاطون نمیسازد. رد نکردند، اما اینطور به نظر می رسه که این بیان را با بیان فارابی تقریبا موافق دیدن و هر دو را یک جا رد می کنند. یعنی نظر فارابی هم این میشه که پس در عالم خارج نیست و حالا که افلاطون میگه در عالم خارج هست. صریحا رد نکردن حرف فارابی را، ولی چون بعد میگن بیان از آله که بعض متأخرین، این دوتا را یک سیاق براش قائل شد. هذا التأويل مستبعد جدا از المنقول عن افلاطون والاقدمین، از یک طرف اونچه از خود اونها نقل شده، از یک طرف تشنیعاتی که متأخرین کردن همه ناظر به این است. اگر تشنیعاتی که متأخرین کردن همین از اینه که شما در خارج بخواد اینا را اثبات بکنید، اگر اونا این حرفا نمی زدن خب این همه تشنیعات بهش وارد نمی شود. هم اونچه از اونها نقل شده و هم ظاهر تشنیعات لاحقین از اتباع ارسطو بر مذهب اونها دلالت دارد بر این که تشنیعاتی که بر مذهب اقدمین کردن یدل علی ان تلک الصور موجودتون فی الخارج اقدمین قائمتون به ذواتها لا فی موضوع و محل. و قد نقل عن، بلکه باراتر از اینها هم نقل شده ازش، افلاطون نقل شده که میگه من به عالم تجرد رسیدم، از بدنم خلق کردم و در عالم عقول افلاک نورانی را دیدم، یعنی افلاک غیر جسمانی، اصلا فلک هست اما فلک عقلانی است. یه همچیزی هم از افلاطون نقل شد. من هرمس انهو کان یقول، چون افلاطون را ایشون نمیگن این فقط قول افلاطون بوده، میگن اقدمین هم همین را گفتن، همین را معتقد بودن. ارسطو اومده یک رأی تازه اختراع کرده مثلا، نمیدونم ضبطش هرمس هرمز چیه، میدونن؟ بله هرمز که در فارسی میگن، بله، اما این نمیدونم اونه یا نه، این یونانیه. من تو ذهنم هرمسه ولی مطمئن نیستم. انهو کان یقول ان ذاتا روحانیتا القت الی المعارف، میگه یک موجود روحانی معارف را به من القا کرد. ازش پرسیدم گفتم من انت؟ قال انا طباع کتام، من همین طبیعت تام خودت هستم. ولو لم یکن لکلماتهم دلالت صریحه علی ان لکل نوع موجود مجردا شخصیا فی العالم الابتاء، اگه اینا واقعا نمیخواستن بگن در عالم خارج چنین موجودی هست، لما شن او علیهم، این تشنیعات را بر اونا وارد نمیکردن. چگونه تشنیعاتی؟ به ما نقله الفارابی، که بعضی از این تشنیعات را فارابی نقل کرده. من انه یجب بن اقوالهم، یعنی لازمه اقوال اقدمین ایناست، ان یکون فی العقول خطوط و سطوح. اینا رو خیلی عجیب میدونستن که اگر بگیم ما هر چیزی یک مصداق، یک موجود مجردی داره، پس یک خط مجرد هم داریم، یک سطح مجرد هم داریم، با اینکه خطوط و سطوح لازمه مادیاته. البته همطور که عرض کردم یکی از مطالب این است که نه، تعلیمیات چیز ندارند، مصول ندارند. اونها برداشتشون این بوده که میگن کل شیئن، خب یکیش هم خطوط و سطوح، پس اینها هم باید مثال عقلانی داشته باشه. و افلاک ثم توجد حرکات تلکرف، خب حرکت فلک هم یک مصداق حسی داره، باید یک مصداق عقلانی هم باید داشته باشه، حرکت عقلانی. و ادوار و یوجد هناک علوم، خب این علومی که ما داریم، علم نجوم، علم موسیقی، اصوات مختلفه که همون موسیقی باشه، طب، هندسه، مقادیر مستقیم، مقادیر معوج، اشیاء بارد، اشیاء هار و همه چیزهایی که در این عالم داریم، کیفیات فعلی، انفعالی، کلی، جزئی، ماده، صورت، همه اینا با یک موجود عقلانی داره. حتی هیولا هم ما یک هیولای عقلانی داریم، چون شما گفتید کلش و میگید اصلا ادراک عقلی به این است که آدم نائل میشه به اونا. خب ما که نائل میشیم به هیولای اولا، تعقل میکنیم، پس معناش اینه که هیولای اولایی را در عالم عقول درک کردیم. یه عالم عقول هیولای اولا چیه؟ این تشنیعاتی که ذکر کردن معلوم میشه که همه از کلمات اونا این فهمیدن که اینا میخوان بگن در عالم خارج هست. بله؟ یعنی در مجموعه، یعنی این علاوه بر شناعات، در مجموعه از شناعات دیگه این شناعات رو وارد کردن، در مجموعه از شناعات دیگه، یعنی تنها اینا نیست و خیلی سای دیگه، همه این تشنیعاتی که وارد کردن در صورتی جا داشته که اونا قائل باشن که در خارج هست، ولی در عقل در ذهن ما که همه اینا هست اشکال همش وارد نمیشه، کسی شکی نداره. پس برای میشه این تأویل قابل قبول نیست. افلاطون چیزی دیگه میخواسته بگه که این اشکالات همش وارد کرده. صلی الله علیه و آله.